بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج حضور استاد مروی مباحث حجج بحث ظواهر جلسه 692 سه‌شنبه مورخ 18/2/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در طریق چهارم برای حجیت شهرت فتواییه بود که طریق مرحوم آقای بروجردی تحت عنوان اصول متلقات بود. نکاتی رو اشاره کردیم. آخرین نکته‌ای که در ذیل این طریق اشاره می‌کنیم پاسخ به یک سوال است. سوال: چرا فتوای یک نفر یا دو نفر از قدما قاعده اصول متلقات بر او تطبیق نشود و حجت نباشد؟ پاسخ این است که فتوای قدما وقتی کثیر است این حدث اطمینانی وجود دارد که علمای متقدم روایتی رو احراز کردن سندن و دلالتن و جهتن مورد اعتماد آنهاست، شرایط حجیت کامله. ولی اگر یک یا دو نفر یا سه نفر از قدما این فتوا رو داشته باشن، احتمال این که این حکم تقیه‌ای بوده و امثال این احتمالات وجود داره. مثلا ببینید، این روایت ما رو در فضای اون وقت قرار میده. در بحث ارث اگر کسی مرد و لهو بنتون واحد، علمای شیعه میگویند بنت تمام ما ترک رو میبره، نصفش فرزن و نصفش ردن، ولی اهل سنت قائلن نصف مال دختر است و نصف از آن عصبه است، اگه عمویی داره و امثال اینا. حالا روایت رو ببینید، سلمت ابن محرز میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. حالا دو نقل داره روایت، عرض میکنه به امام عرض کردم کسی مرده است منو وصی قرار داده، یه دختر داره، اموالشو چکار کنم؟ در یک روایت امام فرمودن اعطی نصف و سکوت کرده، نصف رو به دختر بده. در روایت دیگه فرمودن و اعطی نصف الاخر الی العصبه، نصف دیگر رو برو به عصبه بده. میگه آمدم کوفه و اصحاب عرض کردم، تا من از امام سوال کردم، امام فرمودن نصف رو بده به دختر، نصف برم بده به عصبه. اصحاب گفتن اتقا کرد، امام تقیه کردن از تو، حکمی نیست، مجموع به دختر میرسه، نصف به دختر بده نصف به عصبه، اینجوری نیست. راوی میگه سال دیگه رفتم حج، رفتم خدمت امام صادق، عرض کردم ان الاصحاب زعموا انک تقیتنی، اصحاب فکر کردن که آقا شما از من تقیه کردید. امام فرمودن والله ما تقیتک ولکن اتقیت علیک، از تو تقیه نکردم ولی بر تو ترسیدم، اتقیت علیک ان تزمنه، اینکه غرامت بکشی. امام میفرمان ترسیدم اگر به تو بگم همشو به دختر بده، فردا عصبه بیان بگن آقا برادر ما مرده، ارثش کو، برم پیش حاکم، فوقش تو میگی من ندادم، خب مجبورت میکنم بدی نصف و عصبه بدی، بدی به عصبه ضامن بشی، گرفتار بشی، یا مشکل دیگه برات درست کنم، که خیلی مثال بارز در این مورد و بعضی موارد ارث و بعضی موارد صلات، وقتی شیعه رو میخواستن امتحان کنن به اینا امتحان میکردن، اگه شیعه هست بیم تو مثال ارث چیکار میکنن و امثال اینا. امام میفرمان بر تو ترسیدم من، انما تقیتو که مخافت العصبت علیک. در یک نقل اینه، تقیه کردم مخافت العصبت علیک، ترسیدم عصبه بر علیهت بشورن، لذا اینجوری نظریه دادم. خب حالا ببینید، اگر این راوی این حکم رو با اصحاب مطرح نمی کرد، به عنوان نظر امام این رو عمل می کرد و بعد مطرح می کرد، و نتیجه چی می شد؟ یه نفر دو نفر بر خلاف حکم الله واقعی نظر امام صادق رو عمل کرده. حالا تقیه مشکل نداره، ولی میخوایم عرض کنیم که به صرف نقل فتوا از یک نفر یا دو نفر یا سه نفر نمیشه وسوخ پیدا کرد به این که نظر معصوم این چنین بوده است. لذا حتماً شهرت فتواییه قدماییه باید بر یک حکم استفاده شود تا بشه قانون اصول مطلقات رو پیاده کرد. حالا کتبی که میشه از اونها تلقی کرد، اصول متلقات ره. بعضی از کتب شیخ مفید، سید مرتضی الی نهایه شیخ طوسی، البته حالا تفصیلی داره وقت نداریم دیگه وارد اون تفصیل بشیم، اون مباحث پنجشنبه ها رو آقای زاکری بحث خوبی داشتن، بعد اضافاتی کردن، موارد رو نوشتن، حالا دوستان باز از ایشون اون بحث رو بگیرن. اون کتبی که، چون همه کتب رو هم نمیشه گفت که اینا جز اصول متلقات هم، بعضی از کتب سید مرتضی هست لا یعد از اصول متلقات، بعضی کتب چرا، اون کتب استقصا شده، بحث شده، حالا اون نوشته رو بعد دوستان بگیرن و قابل استفاده است. حالا دوستان که خودشون بودن و بحثای پنجشنبه که بودن، حالا دقت کنید، این خلاصه نظریه مرحوم آقای بروجردیس نسبت به مبحث اصول متلقات. ما عرضمون این است که فعلا یک تصمیم داریم برای نظریه اصول متلقات، یه نقدهایی وارد در بعضی از موارد، تعارضاتی در کلام ایشونه، وارد اون حرفا نمیشی، ولی فعلا اون نکته مهم این است که به نظر ما ابتداعا شهرت فتواییه قدماییه تا زمان شیخ طوسی در نهایه باید از کتب استفاده بشه، آنگاه که استفاده شد مرحومای بروجردی و اتباع ایشون همینجا بسنده میکنن، میگن اصول متلقات شکل میگیره. به نظر ما دو سه نکته دیگه حتما باید مورد توجه قرار بگیره تا نظریه اصول متلقات به عنوان یک نظریه قابل استفاده و قابل استدلال مطرح بشه. نکته اول، باید بعد از زمان شیخ طوسی سه شخصیت و کتب اینان مورد مراجعه قرار بگیره و الا نظریه اصول متلقات قابل پیاده شدن نیست، دچار اشکالاتی است. یک، کلمات ابن ادریس در سرائر حتما باید مورد توجه قرار بگیر. مختصرا اشاره میکنیم، کسی که به سرائر مخصوصا مستطرفات او توجه کنه در میابن که کتب روایی فقهی متعددی من القدما نزد ابن ادریس متوفر بوده است که حتما باید به انظار او و اقوالی که نقل میکنه و روایاتی که در مستطرفات اشاره میکنه باید توجه کرد. مورد دوم، مرحوم علامه هلی و کتب ایشون، این رو ما در فقه تحلیل کردیم، بسط دادیم، اینجا مختصر خیلی خلاصه اشاره میکنم. مرحوم علامه هلی پس از این که سلطان محمد خداونده رو جذب تشیع کرد، حرکت عظیم شیعی رو در حاکمیت ایجاد کرد، جو تقیه از بین رفت، بسیاری از کتب قدما که در اطراف و اکناف کشورهای اسلامی مخفی بودند فرصت بروز پیدا کردند. مکتب سیاره و مدرسه سیاره ایشون سبب شد بسیاری از انظار قدما در دسترس قرار بگیره، مخصوصا در کتاب مختلف الشیعه. لذا حتما توجه به نقل اقوال انظار علامه هلی برای تصمیم این پازل و جورچین اصول مطلقات ضروری. سومین فرد، نگاه به کتب شهید اول، مخصوصا کتاب غایت المراد. شهید اول هم شرایطی براشون متوفر بوده است، کتبی نزد ایشون جمع بوده که حتی این کتب در دسترس علامه هلی و اهل ادریس هم نبوده است. که یه سری از این کتب رو دیدم آقای زاکری تو نوشتشون استقصا کردن آوردن اینا رو، که حالا دوستانی هم که نگاه کنین ببینین، اینم مهمه. لذا حتما باید این سه نظریه و کتب این اعلام و کتبی که به اونها ارجاع دادن مورد توجه قرار بگیر. نکته آخر این که چنانچه در بحث اجماع اشاره کردیم، در شهرت فتوایی هم مختصر اشاره کردیم، حتما باید دقت کنه انسان فقیه صرف اتفاق نمتونه موجب حدس این بشود که حتما روایتی بوده و اصحاب طبق روایت فتوا دادن. باید فقیه با حضور ذهن و دقت ابتدا مسئله اتفاقی رو عرضه کنه در قواعد اصولی، ببیند آیا این اتفاق منشأش یک قاعده اصولی نیست، و اگر چنین باشه اتفاق فایده نداره، باید ببینه خودش راجع به این قاعده اصولی چی میگه. مثال رو ببینید، ما در کتاب الاجاره بررسی کردیم اگر زن در زمانی که با حق شوهر در استمتاع منافات داره برای ارزاق خودشو اجاره بده. فرض کنید شوهرش مطالبه استمتاع داره، او خودشو اجاره داده برای ارزاق یا برای عمل دیگری. خانم پرستاره، مرد استمتاع میخواد، میگه من پرستارم، من باید برم به کارم برسم. آیا این اجارهی که با حق شوهر منافات داره تکلیفاً چجوریست؟ حکم وضعیش چگونه است؟ آیا عمل بر زن حرامه؟ با حکم وضعیش آیا بطلان اجاره است یا نه؟ ببینید مجموعی از قدما قبل از شیخ طوسی و شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه حلی فتوا به بطلان اجاره میدن، میگن اجاره باطل. مرحوم آقای بروجردی از ادله استفاده نمی کنن بطلان اجاره رو، میگن شهرت قائم است بر بطلان اجاره، تصریح می کنن جز اصول متلقات. اینجا محقق اصفهانی میفرمایند حکم تکلیفی اینه که حرام این عمل بر زن، ولی حکم وضعی بطلان نیست، اجاره باطل نیست. در مقام فتوا محقق اصفهانی میفرمایند قدما فتوا به بطلان دادن، ما چاره‌ای نداریم، نمیتونیم بگیم اجاره صحیحه، اجاره زن برای ارضا باطل. وقتی دقت میکنیم در این مسئله میبینیم فتوای قدما مبتنی بر یک قاعده اصولی است که امر به شیء مختزی نهی از ضد است. استمتاع بر زن واجبه، ضدش ارضاعه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. پس ارضاع بر زن منهی عنه است، نهی هم دال بر فساد است، لذا هم حرام هم اجاره فاسده. کلمات ابن ادریس و علامه رو مراجعه کنید، اینجا استدلال میکنن به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، یه گراهان میدن از کلمات. خب به وضوح این فتوای قدما مبتنی بر یه قاعده اصولی است، ربطی به اصول متلقات نداره که مرحوم آقای بروجردی فرمودن. عجیب، محقق اصفهانی در اصول قائل امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، وقتی اینجا میگن چون فتوای قدمایی است با مجبوریم عمل کن، آیا اصول متلقات نشد، ارزشی نداره. نه اصول که میگیم یعنی قواعد اصول، دقت کنید. خب حالا بالاخره اگه در جایی ببینید، اگه هر جا حتی احتمال عقلایی دادیم، احتمال محط نظر، برای چی در باب اجماع هم گفتیم مسئله نقلی باشه، مسئله از مواردی باشه که نقلی باشه، ولی اگر احتمال بدیم، حتی احتمال عقلایی، احتمال معتنابه بدیم طبقه قاعده اصولی است، مثل اینجا وقتی تو حرفای ابن ادریس میبینیم، تو حرفای علامه میبینیم، گراهایی میدن میبینیم، خب انسان احتمال قوی هم بده اتنای قدما بر اساس این قاعده اصولی بوده، جای اصول متلقات نیست دیگه، حتی یک روایت نمیزنیم که معتبر باشه. همینجا آخرین نکته رو دقت کنید، حتماً توجه دقیق به کلمات ابن ادریس و کلمات علامه برای این که آیا شهرت یا اتفاقی بین علما هست بسیار مهم و کارسازه. مواردی در افتاءات آقای بروجردی توجه به این نکته نشده، جزء اصول متلقات شمرده شده و عن اطمینان چنین نیست. مثلا ببینید، باز ما در کتاب الاجاره بحث کردیم، بحثی است بین فقها، آیا اجاره به موت موجر یا مستأجر یا کلاهما باطل میشه یا باطل نمیشه؟ علل قاعده نباید اجاره به موت احدهما یا کلاهما باطل بشه، مثل بی میمونه. لکن جمعی از فقها، از متأخرین میگوین شهرت قدمایی داریم بر بطلان اجاره به موت احده ما. مرحومش محمد تقی آملی در حاشیهشون تصریح میکنن ادله داله بر صحت است، ولی فتاوای قدما میگه بطلان. محقق رشدی در کتاب الاجاره از بعضی از اساتیدشون نقل میکنن شهرت فتواییه بر بطلان است. صاحب جواهر یبدو از عباراتشون شهرت قدماییه بر بطلان است. محققی مراجعه میکنه کلمات شیخ مفید سلال، شیخ طوسی در نهایه فتوا به بطلان دادن، میگه شهرت قدمایی است. اما اینجا کلمات ابن ادریس رو ببینید، ایشان میفرماید اگر مستأجر یا موجر بمیرد اجاره باطل است عند بعض اصحابنا. بعد میگه وقال آخرون فقط به موت مستأجر باطل میشه، وقال الاکثرون المحصلون لا تبطل الاجاره به موت الموجر ولا به موت المستأجر. ولی اکثر قائلا نه به موت موجر باطل میشه نه به موت مستأجر. و هو الذی یقوا فی نفسی و افتی به. بعدم میگه فإن ادعا اجماعا فقد بینا ان اصحابنا مختلفون فی ذلک لا مجتمعون. اگه کسی ادعای اجماع کنه، اجماعی نیست، اصحاب ما مختلفن، دو سه گروه هن، کدوم اجماع؟ علامه هلی مسئله رو مطرح میکنه، میفرماد اختلف علماء اونا فی ذلک. بعد میگه وقال آخرون لا تبطل نه به موت موجر نه به موت مستأجر و هو الاقوى عندي. وقت آدم کتاب شیخ صدوق رو میبینه، المغنه الهدایه بالخیر، ساکتن هیچی نگفتن، اینا رو زمینه هم قرار میده. کدوم اصول متلقات؟ کدوم شهرت فتواییه بر این که با موت موجر و مستأجر اجاره باطل میشه؟ لذا ما در کتاب الاجاره بررسی کردیم، گفتیم شهرت قدماییه نداریم، علل قاعده نه به موت موجر نه به موت مستأجر باطل نمیشه، ولی مرحوم آقای بروجردی غالب بطلانه. نتیجه این که الهنا شهرت فتواییه به عنوان اصول متلقات با تصمیمی که ما داشتیم، از این نگاه به نظر ما قابل اعتنا هست و می شود از این شهرت فتواییه اعتماد فقها رو و قدمای اصحاب رو به یک روایت معتبر حد زد و طبق او فتوا داد. با ذکر این نکته مباحث شهرت رو تمام میکنیم. بحث بعدی بحث مهم حجیت خبر واحده که انشالله عمر و حیات و توفیقی باشه. سال آینده اگر توفیق بود خدمت دوستان ادامه بدیم بحث رو. نکاتی رو بنده در آخر بحث فقه عرض کردم، اونا رو تکرار نمی کنم، فقط این نکته رو عرض کنم که بالاخره در درس یک حق متبادلی ایجاد می شود بین مدرس و متدرس، ملقی که القا می کنه بحثی رو و دوستانی که می شنوند. این حق رو معاوضه می کنیم با این که اگه حقی هست دوستان ما رو در ماه رمضان از دعای خیر فراموش نکنن. اگر هم در سالا حق کسی تضییع شده، سوالی کردن یه وقت ما خوب جواب ندادیم، یه وقت صحبت دوستان قطع شده، خلاصه تلقی اساعی نشود، بلکه بالاخره دیگه حالا اختزای کلاس مگه اختزاعاتی داره، معذره گسخایی میکنیم اگر همچه مسئله ایجاد شده. انشالله دوستان ما را از دعای خیر فراموش نکنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.